بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه تفسیر حجت الاسلام و المسلمین علوی. سوره نساء آیه 5 الی 6 چهارم خرداد 1402. مسجد حضرت مهدی قائم عجل الله تعالی فرجه الشریف.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تلاوتكم الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا.
کدوم آیه رو خوندن؟ آیه 7، آیه 6 تموم شد دیگه، تقریبا تمام کردیم و میخوام وای نستیم. اگه میخوام وایسیم وایسیم، چیزی باقی مونده عزیزان میخوان چیزی بگن، اگه بگن میگیم، اگه نگن کلاس مال ایناست. مطلب داری از آیه قبل؟ اگه مطلبی ندارید رد شیم. کلاس آیه هاشمی مال شماست و عزیزانی که شما رو کمک میکنه. جدی دارم میگم که حالا شما لطف میکنید روزهایی که من شرف حضور دارم خدمتتون، من میام جای شما میشینم، ولی کلاس مال آقای هاشمی دارم میگم، نباشم هم ایشون کلاس رو برگزار میکنه. این کلاس مال خودشون، مال خود شماست. ما هم میخوایم یه سهمی داشته باشیم و توفیق داشته باشیم. بفرمایید اگر چیزی دارید بگید، اگه نه که بریم آیه بعد.
تو این حتی اذا بلغ النکاح رو تا اینکه برسه به حدی که بتونه به نکاح، به حد نکاح برسه، فرمودن که منظور هم کنایه از بلوغه. حالا بلوغ رو هم به معنای عام اگه تصور بکنیم، هم بلوغ جسمی، هم بلوغ فکری، هم بلوغ روحی. و در روایت اومده که از امام صادق علیه السلام ایناس و رشده حفظ المال، اینکه بخوان حالا به رشد برسن، اینه که بتونن مالشون رو حفظ بکنن. یا در روایت دیگه الرشد و العقل و اصلاح المال، که رشد معنای عقل و اینکه بتونن مالشون رو اصلاح بکنن.
این مطلب اینها که یکی از مهمترین، بسم الله الرحمن الرحیم بگم، یه صلوات بفرست. نگاهتون به آیات و روایات، نگاهتون به امور عادی نباشه. کلمات به مجردی که تکرار شد، سریع ربط بین دو قضیه رو، حد وسطش رو پیدا کنید که چی داره گفته میشه. یکی از مشکلاتی که ما داریم اینه، یه مدت کنار یه آدم کم خرد سفیه نادان بنشینید، ادبیات او، رفتار او، منش او، لباس او، پوشاک او، اصطلاحات او شما رو، عقلتون رو تخفیف میده، سبک میکنه. سهل این کار، بی خیال، ولش کن، به درک. ادبیات و فعل‌های ربطش به ذهن شما منتقل میشه. خب واقعاً آدمی که گفت تو این دنیا هیچ خبری نیست، یعنی خودش بی خبره. اگر میگه تو این زندگی هیچ معنایی وجود نداره، خودش بی معناست. اگر گفت هیچ دینی در عالم درست نیست، این تصدیق و اقرار به بیدینی مطلق این فرد. ولی متاسفانه اینها به ما سرایت میکنه، حرفا رو نمیشنویم. دقت کنید مطلب رو بگم. اولا این آیهی که خوندیم، گفتیم مطلب زیاد داره، اگر گفتن میگیم، نگفتنم خب دیگه میخوان اینجور کلاس رو بگردونن. عزیزان تمام انتقادات و تشکراتشون رو متوجه این بزرگوارانی که صاحب کلاسن بکنن، هم تشکرش و هم انتقادش بگم اینجوریه. و اگر هم واقعا احساس میکنید پایین نشستید و اون گوشه نشستید کلاس مال شما نیست، بگم دفعه بعد یه صندلی بذارن سه تا اینجا، شما اینجا بشینید رو در رو پاسخگو باشید. عیبی هم نداره، چیز خوبیه، طرح خوبیه، صحبت کنیم هفته آینده. عزیزان آقای هاشمی هم بغل ما بشینن و عزیزانی هم که کمک میکنن کنارشون. چرا میگم؟ چون واقعا کلاسه، کلاس به مباحثشه. وقتی شما چیزی نگید، من خب یه حدی میگم دیگه، شما خسته میشی بعد گوشی تو بر میداری یا با بغل دستی حرف میزنی. چرا؟ چون عمر رو انو کل مناس علا قدر اقوله هم رو رعایت نکردیم، به حد نیاز شما سخن نگفتیم. چون نمیخواییم بحث رو، خب نمیخواییم منم نباید بگم دیگه، دنبال نکردیم. این مطلب استیناس رشد که گفته شد، حتی اذا بلغ النکاح، یعنی رشد قبل از بلوغ فایده نداره. اما حتی اذا بلغ النکاح، اگر خب دقتون، حتی گفتیم داخله، حتی داخله، یعنی باید به بلوغه برسه، نه الا لب مرز نکاح میگش میگن حلم، اون نه، اون مرحق ها، مراهق ها، اون عبد مرحق، یعنی کسی که هوشیاره ولی هنوز به بلوغ نرسیده. بلغ النکاح یعنی به بلوغ رسید، یعنی دو تا چیز میخواد، استیناسی که بعد از بلوغ باشه به درد میخوره. حالا دو سال صورت داره، سه صورت داره. صورت اول قبل از بلوغ رشد کرده، بلوغ رسید پولو بش بده. هنگام بلوغ به رشد رسید پولو بش بده. بلوغ رسید هنوز رشد نیافته، بعد از بلوغ یه زمانی گذشت رشد رسید، حالا پولو بش بده. پس باید وبتلولیت ها ما حتی ازا بلغو، تا بلوغ باید برس. فین آنس سمن هم رشدا، بعد از بلوغ هر موقعی که شما استیناس رشد کردید که یکیش قبلشه، یکیش به هنگامشه، یکیش بعدشه، فتفعو. روشن شد قرآن چرا اینجوری گفته؟ حتی ازا بلغو، حتی این گفتیم یعنی چی؟ یعنی ماهی رو خوردم حتی سرشو، همه رو از کلاس اخراج کردم حتی فلانی رو، یعنی اینم اخراج کردم، یعنی اون سر ماهی رو هم مثال عربی بود که اکل تو سکمه هم سمکته سر اون سمکه، اکل تو سمکه حتی رأسه ها، وقتی میگه اکل تو الا رأسه ها یعنی تا لبش. حتی یعنی حتی بلغ و نکاح، یعنی بعد از بلوغ عبور کنن، یعنی بالغ بشن. دو تا لازمه، بلوغ و استیناس، هر دو تا حاصل شد پولو بده. لذا باید استیناس رو از قبل شروع کنید، هر موقع حاصل شد، اگه استیناس قبل از رشد حاصل، قبل از بلوغ حاصل شد، با بلوغ باید بدی. اگر نه استیناس رو شد باید ادامه بدی. و ابتلو حتی بلغون فعن آنستون، این سه صورت داره، یکی قبله، یکی هینه، یکی بعد. این مطلب اول. مطلب دوم معنای رشده. در بعضی از روایات به 18 سال معنا شد، یعنی عدد دادن بشه، یعنی همون ملازم اشد گرفتن، فلما بلغ و اشد، گفتن رشد همون شدت یافتن و محکم شدن بلوغ. بعضی میگن نه خیر، رشد یه پدیده یه که سن بردار نیست، روایت هم خوندن الان، یعنی همین که بفهمید چی سرش کلا میره. یه نکته، یه صلوات دیگه بفرست. یکی از چیزایی که تاکید میکنن باعث فکر، تقویت فکر و رشد فکر میشه، خوب دقت کنین، باعث تقویت و رشد فکر میشه درس ریاضیات رو خیلی تاکید میکنن، ولی بسیاری اعتقاد دارن هیچ چیز به اندازه کسب و کار فکر انسان رشد نمیده، چون متغیرهایی که در حال کسب و کار باید محاسبه بکنی بسیار بالاست. لذا هم به عنوان زیرکی و زرنگی، هم به عنوان موزیگری و مکر، کاسبها و بازاریها ضرب المثل در تمام تاریخها و تمدنها بودن. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی میخواست بگه من خیلی زرنگم، الان میگن نابغه، میگه من بازاریم. گفت خیال کردی یه کله‌ای هم تکون میداد، خیال کردی من مشتی بابوم، من بازاریم، یعنی کاسبم، حواسم جمعه. لذا کسب و کار رو یکی از مهمترین عوامل تقویت فکر میدونستن، بیشتر از خوندن ریاضیات میگفتن در تقویت عقل اصلاح مال، با پول کار کن. یهود به این قاعده خیلی قوی عمل میکن. با حالی که در روایات ما هست بعضی از اصحاب حضرت اومدن پیش حضرت، از حضرت تقاضا کردن که ما سنمون رفته بالا، پول هم داریم، تا آخر عمر داریم، داریم بخوریم، ول کنیم. حضرت نهی فرموده، فرموده عقلتون فاسد میشه. آلزایمر یکی از عوامل اساسیش بازنشستگیه و هیچ چیز به اندازه ترک کردن محاسبات دقیق عقلی مغزو از کار نمیندازه. کاسبی فلسفه وجودیش تقویت عقل، نه پول در آوردن. روزی به کاسبی نیست. دوباره رواتو بخونید حالا معنا رو میفهم. این که میگم کد میدن اینا رو ازش صادرت نشید، صادرت نشید. الان شما دارید معنای رشد رو میگید، میگه یعنی به این بلوغ عقلی برسه. آه پس یعنی عقل علامتش اینه، رشده. وقتی چیزی علامت مقرون و لازم عقل شد، پس بزرگترین رفیق و دوست عقله، پس میتونه عقل رو تقویت کنه. تجارت و کار مالی بسیار عقل روش میده و شاید خانوم ها به خاطر بیرغبتیشون به این مسائل یه مقدار آسیب عقلیشون مال همینه. البته این آسیب عقلی لطمه به بخشیدگی عقلی نمیزنه ها، ولی در روایت تاکید شده که انجام بدید. فکر میکنم صفوان جمال بود یا یکی دیگه، صفوان البته اون قصه شطور و کرایه‌اش به خلیفه عباسی بود، ولی یه راوی دیگه دقیقاً یادمه که حضرت از حضرت سوال میکنه که ترک کسب و کار کنم. بعضی از عزیزان خودمون هم دور بر مسجد که کار اقتصادی میکنن دور بر ما بودن، خیلی اومدن با دو سه بار با خود حقیر مشورت کردن که آقا ما دیگه به اندازه کافی داریم، بیایم تو مسجد فقط کار کنیم. ما هم همین جواب حضرات معصومین دادیم که این نه شده، فساد عقل میاره، انسان احمق میشه، عقل ضعیف میشه. کار اقتصادی تأکید شده رشد عقلی ایجاد میکنه، حفظ مال، رشد مال، عقل رشد میده، زیرک میشه انسان، حواسش جمع میشه. متغیرها، یه جمله آخرم بگم، خدا رحمت کنه، یه کاسبی داشت مقل مسجد، بهش میگفتن آقا ولی میگفت آقا ولی، به رحمت خدا رفته. این پشت دخل میشست یه جمله‌ای میگفت شما که بالا منبرید مردم میان پا منبرتون میشینن، شما اینا رو خوب نمیشناسید. ما که پشت دخلی مردم میان با ما معامله میکنن، ما مردم میشناسیم. این جمله درستیه، یعنی انسان‌ها هنگام معامله خودشون نشون میدن. این تا باش خرید و فروش نکردی معلوم نیست کیه، یه بار باش خرید و فروش کن خیلی سا معلوم میشه. تا با کسی به تعامل نیفتادی، پای منافع و مزارش نیومده وسط، در تعاملتش با تو و محاسبه سود و ضررش ببین چیکار میکن. اینجا معنای عقل معلوم میشه. حالا یه نکته دیگه بگم باز برم جلوتر، این روایاتو کنار هم بچین. پولو حضرت داده بود، دید حضرت خیلی مشغوله، گفت یا ابن رسول الله پول کالا رو نمیدید. حضرت بار دوم داد، دوباره بحث شلوغ شد، انقدر طول کشید دیگه اصلا حواسش کلا پرت شده. گفت ابن رسول الله پول پارچه؟ اصلا گفت سالستن، اینم بار سوم. قیمت شما خوب دقت کنین، خیلی ها میفهمن ها، تو کاسبی به بعضی ها برخورد میکنین که بار اول با یه نگاه سطحی خیال میکنی حواسش نبود، بعد میفهمی کاملا حواسش بوده، بعد بهش میگی چرا نگفتی؟ گفت قیمت رفاقتمون بالاتر بود. عقل اینجا معلوم میشه. بعضی ها سر 2000 همه چی رو گم میزنن، خیالم میکنن زرنگن. منظور از تقویت عقل در کاسبی محاسبه سطحی معاملات نیست، محاسبه چند بعدی معاملاته، عقل اونجا معلوم میشه. لذا انسان در کاسبی و تجارت پخته میشه، تعامل پیدا میکنه، سازگاری یاد میگیره، یاد میگیره چی رو کال. خداوند وقتی انبیا رو میخواسته برای نبوت انتخاب کنه، ظاهرا قبلشون یا باغبونی و کشاورزی یا دامداری یادشون میداد. شما اگر خواستین کسی رو به مدیریت با تعامل انسانی بزنید، حتما یه دور رو تو یک کار پر تعامل انسانی، کار و کاسبی، خرید فروش، یک کار اینجوری بندازید. میخوام نام نبرم، والا به عزیزان میگفتم این عزیزانی که بعضن میبینید کنار دست ما یه پختگی خاص دارن، مال اینکه یه دور این کارو باشون تونستیم بکنیم، زیر بار رفتن. اینایی که نشودن از زیر بار در رفتن، هر کار کردیم نتونستیم این کارو باشون بکنیم، نکردن. خصوصا وقتی ما میفرستادیم، چون دیگه انگیزه فقط منافع شخصیش نبود، اون آثار سویی که در هر سنفی شغلی کاری هست، تو این سنف هم آثار سویش، اون سودجویی فردی و حالا ثروت اندوزی و آلوده شدن به عوارض ثروت، این از روشون برداشته میشد. اونایی که زیر بار میرفتن و این مسئولیت رو قبول میکردن، رشد خوبی پیدا میکردن. مال عقل، مال هم کاسبی که تو رباط گفته شده. مطلب دارید بگید بس.
چون تو تفسیر نمونه در رابطه با مقام حتی، محل حتی فرموده بود که اون امتحان و ابتلایی که قرار انجام بشه، که فرمودید رشد هم به این معناست که مال رو در اختیار اون طفل قرار بده.
احسن، کی گفته اینو؟
نمونه گفته.
احسن، یعنی لازم نیست قبلش بلغل هانه، میگه از قبل و حتی و ابتلوا الیتاما ها حتی لا بلغوا النکاح، یعنی آزمون باید بیفته بعدش،
قبلش میگن آزمون باید بیفته.
خب اینو که المیزان هم گفته و فکر کنم چیز جدیدی میخواد میگه.
بعدش به محل حتی میگن که قبل باید انجام بشه این آزمایش تا اینکه به رشد برسه. بعد هم یک سوالی پیش اومدش، من لمعه رو داشتم نگاه میکردم، شهید داره در رابطه با رشد صحبت میکنه، میفرماید که امکان داره بالغ بشه اما رشد ازش سلب بشه، که بحث میکنه که ولایت حاکم اینجا مستقر میشه. میخواستم ببینم آیا شرط هست در تحقق رشد، بلوغ هم شرطه یا قبل بلوغ هم امکان این که رشد براش حاصل بشه و اموال رو در تصرفش بذاریم وجود داره؟
کی گفته اینو؟
اینو سوال خودم.
نه دیگه، حتی بلغ النکاح، روشنشی میخواد بگه ایشون میخواد بگه ما آیه رو اینجوری بخونیم، یعنی بگیم نهایت آزمون تا زمان نکاهه، بچه‌ای که تا قبل از بلوغ به استیناس نرسید دیگه این سفیه، باید اموالش دست ولی و قیمومت داشته باشه، قیم باید داشته باشه. روشنشی داره میگه، میگه اینجوری حساب کنیم، یعنی بگیم تا زمان بلوغ باید رشد رو پیدا کنه، اگه نکرد یه نقصی داره. مثل میگن آدم تا بالغ باید ریش داره، اگه نیورد دیگه یه چیزی هست، باید بره حالا پزشک، ولی تا زمان بلوغ اب نداره ریش در نیورد. این میگه تا بلوغ نکاح باید استیزان رست پیدا بشه، اگه نشد ملحق میشه به صفی. درست میگم دیگه؟ اینو میخوایم بگید.
منظوری که داشتم این بودش که آیا برای تحقق رشد بلوغ هم شرط، بلوغ در نکاح برای تحقق رشد شرط، یا رشد مستقل از بلوغ؟
دیگه میدونم عبارتو میگه اینجوری بخون، میگه بلوغ اصلا موضوع نیست، ظرفه، یعنی از الان تا زمان بلوغ ظرف آزمون رشده، مثلا بلوغ موضوعیه، و اگر بلوغ رد کردی دیگه نمیشه، یعنی بلوغ موضوعیت نداره، بلوغ علامت ظرفیست که باید قبل از اون حاصل بشه. کسی اینو گفته، این احتمالو داده؟ بلند همینی که گفتیم شما نبودید ظاهرا، تکرار کنید بعد
میسید. همینی که شما فرمودید اجازه، دو تا شرط میفهمن که لازمه، یکی شرط بلوغه، یکی هم شرط رشده، یعنی زمانی که به بلوغ رسید حالا ببینید که رشد داره یا نداره،
یعنی هر دو لازم، یا نه ما اینجور معنا کردیم، شما آزمون رشد رو بگیرید و منتظر بلوغ باشید. وقتی دوتاش حاصل شد، اگه قبل رشد یافت سر بلوغ بدید، اگه هنگام بلوغ رشد داشت بش بدید، اگه نه بعد بلوغ آزمون بگیرید تا رشد پیدا کنه، تا زمانی که رشد یا نیافته بش ندید و همین قیمومیتون و ولایتتون رو ادامه بدید. معناش چی میشه؟ همه اینجوری معنا کردن، ولی اونم یه احتمال، شاید هم بشه از آیه استفاده کرد. وابتلوا الیتاما حتی بلغوا النکاح، یعنی ظرف فعل آنست و منهم رشدا، اگه رشد پیدا کرد. فقط این بلغوا النکاح دیگه من وارد نشدم، این بلغوا النکاح چیه؟ مسئله بلوغ از مسئله بسیار گیردار و گیر و پیچ داره. اولا سن تکلیف که میگن بلوغه، ما در جنبندی روایات به این رسیدیم که تکلیف و مسئولیت پذیری بندگان در نظام اسلامی مرتبه مرتبه است، مرحله مرحله است. یعنی معلوم نیست نماز با روزه با هم باشه، ظاهرا تکلیف به نماز زودتره. اون 13 سالی که در مورد دختران در روایات صحیح و سند وارد شده مربوط به صومه، روزه است. رساله هایی هم بعد شنیدیم نوشته شده که بلوغ رو تفکیکی بحث میکنن، یعنی قائلن یکی از جاهایی که همه قبول دارن تفکیکی بحث بلوغ اقتصادیه، یعنی حق تصرف در اموال، اقرار معاملات بزرگی رو فقط موقعی انجام میتونه بده که رشد یافته باشه، رشد پیدا کرده باشه. روشن چی داریم عرض میکنیم؟ ولی در اینکه بلوغ چی هست، الان به واسطه اختلالات هورمونی اعصاب و پدیده هایی که تو بعضی از بچه ها پیش اومده، ما میبینیم بعضی از بچه ها بعضی از این علائم بلوغ رو که در قدیم توأم با یه مسائل دیگه ای انجام می شد. یعنی طرف وقتی بالغ می شد، خصوصا در پسران دختران، یه بلوغ جنسی بود، یه بلوغ جسمی بود، یه بلوغ عقلی بود، اینا تقریبا رو هم منطبق بود، تقریبا رو هم منطبق بود. حالا منطقه آب و هوا اگرچه فرق می کرد، ولی غالبا اینها با هم تنظیم بود. اما الان بر اثر اختلالات هورمونی و عصبی، افرادی هستن 5 سالگی از نظر بلوغ جنسی، اون علائمی که ما برای بلوغ جنسی میگیم توشون آشکار میشه. 5 سالشه، 6 سالشه، عقل 5-6 ساله است. این یکی از عوارضی که خصوصا الان که دقیقاً زود بلوغی یکی از عارضه‌های امروز جامعه است. حالا هورمون هاست، تراریخته هاست، تصویر هاست، پیام های ذهنی و سبک تربیتی جامعه هرچه هست، یکی از معضلات الان. طرف مثلا قدیم حدود 15 سالگی بالغ می شد، تازه اولین علائم بلوغ توش مشاهده می شد، عقلش رشد یافته بود، تسلط داشت، قدرت داشت محاسبه کنه، تحلیل کنه، جلو خودشو بگیره. همین ژن، همین نسل بعد از 2-3 دهه تبدیل شده به آدمی که همین رشد بدنی با همین رشد فکری با همین میزان تحصیلات تو 12-13 سالگی داره علائم اول بلوغش آشکار میشه، که الان بعضی از آمار حرف از 10 سال و 11 سال دارن میزنن و اینا خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. آیا میشه مفهوم بلوغ رو تفکیک کرد بگیم اینا بیماری عارضه است، بلوغ نیست؟ چون بلوغ یه حقیقت معناییه، یه علائمی براش گفتن. حالا ما این علائم رو داریم به واسطه یک عوارض زودتر تجربه میکنیم. یعنی به این بچه 5 سالی که اختلال هورمونی پیدا کرده از نظر جنسی، بله دقیقا بالغه، ولی بچه است، فکر روح بچه است. آیا میتونیم به این بگیم بالغ؟ بلوغ چیه؟ حقیقت بلوغ چیه؟ این بحثای گیر و گوردار فقهی جدیده که این طلبه های آخر الزمان بیچاره باید مسئولیتشو بپذیرن و اینا رو حل کنن و فردا قیامت هم وایسن جواب بدن که چرا اینجوری حل کردن. این خیلی مسئله گیر و گورداریه که من اگه اجازه بدید ازش عبور بکنم دیگه. بحث خیلی دامنه داری داره. و مشکلات الان وجود، مثلا رشد مو، بعضی از علائم بلوغ رو رشد موهای خاص در بعضی از مواضع خاص گفتن. الان بچه به دنیا میاد 5 ساله مثلا معلوم نیست بچه کلا پوشیده شده از مو، موهای خیلی زخمی هم داره، بگیم مثلا موی خیلی نازکی از این کرک و مو، نه بابا قشنگ مو داره. اینها بلوغ یا نشانه بلوغ؟ بلوغ چیه؟ بلوغ یک معنای روشنی است که اینا نشانه های طبیعی شه. حالا در خارج حالت طبیعی اگر این پدیده ها بروز کرد به این میشه گفت بالغ یا نه. همون مثالی که زدم تو کتاب های فیزیولوژی گایتون نگاه بکنید هست، 5 سالشه قدرت تولید مثل داره، 5 ساله پسر 5 سال است ولی بچه 5 سال است. یعنی دستگاه جنسیش به خاطر یک پیامی که از هیپوتالاموس به بدن داده شده قدرت جنسی رشد کرده و همون سیری که بعد تو 13-14 سالگی رخ میداده این سیر تو این 5 سالگی به وجود اومده. به این میگن بالغ یا نه؟ باید نماز بخونه، تصرفاتش جایزه، نافذه، ازدواج بکنه ولی یه همسرشه، این چیه مسئلهش؟ از مسائل گیر و گوردار آخر الزمانیه که ما متاسفانه نظام هستی رو به هم ریختیم، ظهر الفساد، بعد میخوایم حلش هم بکنیم، باید مسائلش حل کنیم تا ببینیم خدا چی میخواد. اگر مطلب دارید بگید، اگه نه که آیه بعدی شو.
یه مطلب این تناسب بین حکم و موضوع، بین رشد و موضوعشه که به میزان مال باید رشد داشته باشه یا نه.
کسی مطرح کرده اینو؟
آیت الله جوادی فرمودن که لازم نیستش که کمال رشد رو داشته باشه، بلکه تناسب بین حکم و موضوع اینجا لازمه و هر میزانی که مال فراوون بشه این باید ببینیم رشد داره یا نه. این رو از تنوین رشدا میگن شاید بشه استفاده کرد که برای تناسب بین این رشد و اون مال باشه.
متوجه میشین چی میگن؟ این تنوین رشدان میگه و ان آنست و منهم رشدن، اگر استیناس کردید، حس کردید، انس گرفتید، رشدی یافتید، فتفهو میگه دفع تابع رشده، رشد هم تنوین داره، مراتب داره. به اندازه ای که رشد وقتی دیدید در حد 1 میلیون تومان تو ما رشد داره، فتفهو این مقدار رو بهش بدید. اینو تقریبا کسی نگفته، روایات ما هم اینو نداره، ولی مطلب عقلیه که طرف واقعا بلده 1 میلیون تومانو خرج کنه. اما اگه کل ارث پدرشو بهش بدین، فرشو همه رو میزه تو بانک، پولا رو میزه رو هم میگه او چقدر پول شد. یعنی گفتش که 1000 تا میخ دارین؟ گفت نه. فردا گفت 1000 تا میخ دارین؟ گفت نه. روز سوم این رب بازار، بازاری مغازه داره، 1000 تا میخ خرید؟ گفت 1000 تا میخ دارین؟ گفت بله. گفت چقدر میخ دارین؟ بعدم رفت. بعضیا پولو جمع میکنن ارضا میشن. خب این عقل نداره دیگه. کل این سرمایه میلیاردی پدرش که از دنیا رفته رحمت الله علیه بدی به این بچه، پول از بین برده. ایشون میخواد اینجوری معنا کنه، عقلیه ولی فقه ما این مدلی نیست، صفرون خطیه. میگه وقتی بلوغ یافت دیگه بلوغه دیگه، همه چی رو بهش واگذار کن، اینجوری میگه. ولی آقای جوادی هم خب ظاهرا نخورده شوائب روشن فکری رو پذیرفتن ظاهرا، یعنی به روز دیگه، مطلب روز. الان میگه پول زیاده، طرف رئیس کارخونه فیات بوده، مرده، پسر 16-17 ساله است، هیچ جای دنیا اجازه نمیدن. اونایی که پاسبانان سرمایه هستن دقت کن، قرآن اونا عمل میکنه، آیه اون عمل میکنه. میگه چی؟ آیه چی بود؟ آیه دقیق بود، لا تؤتوا السفها، این ثروت مال این مملکته، اصلا خود دولت میاد تیم مشخص میکنه، این بچه رو حمایت میکنن، کمکش میکنن تا به اون رشدی که بتونه این مقدار سرمایه، آدما، شرکت ها، وزیر، دولت ها میان رفت آمد میکنن، خرید میکنن، وزیرای امور خارجه کشورها میان قرارداد می نویسن با این کارخونه بزرگش، مثلا وسیله نقلیه، ماشین، حالا اتوبوس، هر چی هست، اون این مقدار رشد نداره. حرف درستی، یعنی میخوام میگم حرفای جوادی حرف کاملا منطقی و متین و معقولیه، ولی نظام فقهی ما این مدلی مسئله حل نمیکنه. میگه یا بالغه یا بالغ نیست، مراتب برای بلوغ قائل نیست. ولی عرض کردیم، اینو از قصد گفتم که تو ذهنتون باشه، چون بلوغ حکمش معلومه چیه، فلسفه اینه که مال از بین نره. اموالکم الذی جعل الله لکم قیاما، این کارخونه‌ای که دارن کار میکنه، مال این بچه فقط نیست، هزاران نفر دارن زیر سایه شغل دارن، این دولت در سایه این کارخانه اعتبار بین المللی داره. درسته مالکیتش مال اینه، اما خود این مال آثاری داره که نباید از بین بره. لذا برش قیم میذارن، قیمومیت میکنن، تیم میذارن، حفظ میکنن، چهره ها رو اینجوری حفظ میکنن. میگه این چهره از کمکش کنیم بیاد بالا برای نظام کار کنه، اینجوری فکر میکنن. حرف به نظر ما قشنگیه، ولی خب متاسفانه فتوا اینجوری نیست. لذا اول عرض کردم که بحث بلوغ رو بعضی قائل به تفکیک شدن اخیراً، قبلاً نه، که ما نیایم بگیم دعوا کنیم بلوغ دختر 9 سال است یا 13 سال، بگیم 9 ساله برای نماز، 13 سال برای روزه است. روایاتو یه بار دیگه اینجوری بخونید ببینید به چیزی میرسید یا نه. یه اجماعی وجود داره این وسط که تفکیک بین این دو تا نیست، بعضی تفکیک رو قبول ندارن. یه مقدار روایاتو اینجوری بخونید، من حالا سال 76-77 بود یادمه، اون موقع یکی از عزیزان روی مسئله حساس شده بود، داشت کار میکرد، باهاش یه مباحثه داشتیم، خودش در جمع‌بندی به تفکیک رسیده بود. از طلبای فاضلی هم بود، از طلبای فاضل درس خارج خونده قم بود، جمع‌بندی ما هم یه دو سه روزی باش مباحثه کردیم روایات و مسائل، شاید قائل به تفکیک بشیم. اینم باز تفکیک در خود اقتصادیه، این به اندازه حقوق ماهیانش، به اندازه پول تو جیبی ماهیانه، باباها اینجوری هن. اول به بچه ها برای چی؟ 5 تومن روزی، 5 تومن میداد، روزی میداد، خدا هم روزی میده چون میونه ظرفیت شاید نیست. بعد که میدید عقلش پخته شده، هفتگی پنجشنبه پول تو جیبی بچه‌شو میده. بعضیشون عقل ندارن، اگه پنجشنبه بدی همون شنبه همه رو میخوره، این میفهمه باید نگه داره تا آخر هفته. و این خودش بزرگترین تمرین تربیت اقتصادی، بزرگترین تمرین تربیت اقتصادی. بعد ماهیانه میدادن، اونی که بلد نیست گفت میشه دهه اول، گفت چیه اسمش، گفت دهه فجر، آن گفت دهه دوم، گفت دهه فقر، گفت دهه سوم، گفت دهه زجر، اینجوری میشه، گفت دهه دوم میاد دوباره فجر میشه، دوباره فجر میشه، دوباره گوش، چون همه رو اول مصرف میکنه، تقسیم بندی نمیکنه، یاد نمیگیره به سهم فردا دست نزنه، اینو یاد نمیگیره. بعید نیست مطلب آقای جوادی رو ما بپذیریم. دیروز هم شما فرمودید آقای کشوی، درسته؟ آره، بعد به صورت احتمال گفتید ها، یا اینکه از آقای جوادی نفهمید به صورت احتمال. پس برای قولتون قائل پیدا کردید، خوب خوبه. استیحاش از وحدت که همیشه تنهایی ترسناکی، تو تاریکی هم میدی مشکل تنهاییه، و الا تاریکی به خودی خودش خیلی ترسناک نیست. آره قائل پیدا کرد آقای جوادی هم این مطلب فرمود، ولی احتمالی بود که دیروز خودشون مطرح کرد. خب اگه اجازه بدید وارد آیه ارث بشیم ها، یه بار دیگه داری مطلب دارید باز بگید. آیات قبله، همون قبل
همین بدارم آجا دیروز فرمودید که بعد.
خب بگید
آجا، در مقابل گفتن که این اسراف، فرمودن بدار به معنای مبادرت و شتاب زدگیه، در مقابل این اسرافی که فرمودن که اسراف نکنید، که حالا خود اسراف هم معنا کردن که این اسراف به معنای اسراف عادیه در زندگی نیست، یعنی ممکنه آدم یه مالی داشته باشه، این مال رو خب حرام اسراف بکنه، اما این اسرافی که اینجا گفته شده اسراف به معنای همون لفظیه که تعدی و تجاوز از حق، که با اون اسراف دیگه فرق میکنه. حالا این بدار در مقابل اون اسراف گفته شده که شما مبادرت نورزید، یعنی ممکنه فرد بخواد اسراف بکنه در حق یتیم و مال یتیم رو بخوره، ممکنه هم هست بخواد قبل از اینکه این فرد به رشد برسه بیاد پولش رو پرداخت بکنه، بگه آقا به خاطر اینکه پس فردا مدعی مال نشه، زودتر از اینکه این سفیه حالا به رشد برسه پولش رو پرداخت بکنه که از این دین خلاص بشه، که فهمیدن این کار رو هم انجام ندید.
چی گفته اینو؟
حضرت جوادی.
آیه جواد. پس معنای غیر از معنای علامه کرد. علامه عملا لام رو محذوف گرفت. گفت یه لام یه لای محذوف داره. گفت بدرن بدارن ان لا یک برو، ولی گفت چون حذف این لا قیاسی هم هست، یعنی قاعده است، حتما باید حذف بشه. یعنی تا بزرگ نشدن بدید، یعنی به مجرد که رشد پیدا کردن کبیر بودن و بالاتر میگیره، رشد یافتن قبل از اینکه بزرگ بشن بشون بدید. علامه اینجوری گرفت.
یه معنای دیگه هم فرمودن که اموال یتیمان رو، همین افراد رو، در حالی که اسراف میکنه در اموالشون و مبادرت میورزید در اسراف، از اینکه میترسید که اینا بزرگ شن. مصرفین فی المال، مبادرین فی الاسراف، خوف ان یکبروا او یأخذوا المال.
چی گفته اینو؟
کنز الدقایق.
احسن. این همون معنای بود که یعنی زیاده روی میکنید در خرج که چیزی برای بزرگیشون نمونه. این درست معنای غیر محروم معنای علامه است. آی جوادی هم تقریبا همینو گفت، درسته دیگه. این مال کنز الدقایق واقعا تو تفسیرها جزء تفسیرهای واقعا قابل استفاده است، واقعا قابل استفاده، هم ادبیه هم رواییه، هم نکته های دقیقی خود صاحب کنز در آیات میگه. این تزلع خوب روایی داره و مطالب خیلی قشنگی میگه. خب پس این هم یه معنا. پس چند جور معنا شد؟ ولا تأکلوها اسرافم و بدارم، ریخت و پاش زیادی و بدارن، یعنی هم ابتدار کردن ها، مبتدرن به این معنا که زودتر قبل از این که بزرگ بشن شتاب زده، شتاب در خرج نکنید، یعنی هی نگید فردا داره میاد باید بهش بدن بره، یعنی یک عجله‌ای که نشأت گرفته از رسیدن فرد به زمان بلوغ است، یک شتاب زده ای که نشأت گرفته از این که زمان امکان تصرف داره چی میشه؟ تمام میشه، تون تون بخواید تصرف بکنید، یعنی از این که فردا ممنوع میشید نمیتونید تصرف بکنید، امروز شتاب زده تصرف نکنید که این شتاب زدگی منشأ اشتباه در معاملاتتون و خطا کردن در کسب و کارتون باشه. معنای لطیف و دقیقی. چند مدل هم داره، یه مدل اینه که زودتر میخواد بالا بکشه که ایشون فرمود، نه یه بار عجله میکنه، نه آقا وقتی نشود خودش تصمیم میگیره، از ترس اینکه بالغ میشود بزرگ میشود خودش تصمیم میگیره، شاید تصمیم درست نگیره، من زودتر، نه خود این عجله منشأ خطاست. روشنه؟ یه معنای دیگه هم بود که دیروز ما خواستیم بهش اشاره بکنیم، یعنی قبل از این که بزرگ بشن بدارن این یک برو، یعنی زودتر، همین که علامه فرمود زودتر قبل از این که بزرگ بشن مالو بدید. چرا؟ چون وقتی بزرگ بشن خودشون بگیرن بدتره، حرمت شما میشکنه. قبل از این که خودشون بگن بده، یعنی شعور رو پیدا کردن، میفهمن مالی یعنی چی. تو موقع بچه هست همش تشکرم میکنه، اما بعد از مدتی فکر میکنه، احساس میکنه که نه خودش بهتر میتونه کار کنه. یعنی یکی از فتنه ها اینجاست که شما سر موعد استیناس ندید، اگه تأخیر بندازید چه فتنه ای بشه، درگیری بشه، بدبینی پیش بیاد، حرمت ها بشکنه. زودتر پولشون رو بدید، اموالشون رو بهشون پس بدید. دیگه
من کان فقیرن فلیأکل بالمعروف هم یه توضیح دادن تو روایات، گفتن کسیه که دست از کار معیشت خود کشیده و به فکر اصلاح امور یتیمان هست، حالا کسی که وقف اموال یتیمان کرده خودش رو و زندگی خودش رو نمیتونه
بگیره، فقیر، حالا به هر دلیلی، به سبب این کار یا نه کلن فقیره، حالا که داره تصدی این کار رو میکنه، داره اصلاح مال میکنه، دیگه نمیتونه به کار دیگه برسه، یا نه کار دیگه هم بلد نیست، همین کار رو میکنه. درآمد دیگه ای نداره فلیأکل بالمعروف، یعنی به اندازه عرف شایسته متعارف قابل قبول، به اندازه یک خدمتی که کرده یا به اندازه ای که نیاز داره، دو تا قول یا به سه تا قوله، به اندازه زحمتی که کشیده، بالمعروف معروف زحمتش، به اندازه معروف یعنی به اندازه معروف مصرفش، درست شد؟ یه معروف به اندازه معروف جامعهش مصرف کنه. سه تا احتمال داره.
تو روایت قوت هم اومده، المعروف و القوت،
و القوت یعنی به اندازه‌ای که جون بگیره، یعنی به اندازه حد اقل، مصرف حد اقلی، قوت حد اقل، یعنی فقیر از اموال یتیم، فقیری که داره اموال یتیم رو اصلاح میکنه، رسیدگی میکنه، به اندازه قوتش میتونه، نه دیگه حالا داماد بگیره عروس کنه اینجوری، نه، به اندازه قوتش میتونه برداره از اموال یتیم، از بیت المال، از مال دولت. اینا به نظر ما قاعده قابل تعمیم ها، گفتیم لا تؤتوا السفها، یعنی آقا داری رأی میدی به آدمی، رأی نده که سفیه باشه، سفیه هم گفتیم شارب الخمر سفیه، بیدین سفیه، اینا همه سفیهن، به اینا رأی ندید که این اموال شما ثروت مملکت رو به باد بدن، ارزش پول مالی ملی رو بیارن صفر کنن، روشنه؟ و بعد اینهایی هم که اومدن قیمومیت میکنن، میان اموال رو دست میگیرن، خودشون نباید آدم های سفیهی باشن، اگرم فقیرن حقوق دولتی میگیرن، به عنوان مسئولیت حقوق میگیرن، به اندازه قوتشون حق دارن بردارن، متعارف بردارن، نه یارانه و نمیدونم کارانه و حقوقانه و ماهانه و نمیدونم جانانه و سالانه و همش بردارن، اینا نه. فلیأکل بالمعروف، کسی که قیمومیت میکنه اموال مهجور رو، متعارف حق داره برداره، نه اینکه آدمایی هستن انقدر بی ارزن، بعضی از این مدیران دولتی رو اگه از مدیر دولتی ورش داری بندازیش تو بازار، گفت گوسفندا میخورنش، گفت یعنی چی؟ گفت یعنی علف هم نیست، هیچی نیست، یا بعضیشون ارزه کاری ندارن، خودشونو تو شبکه میبرن بالا. انسان ها تو طول تاریخ یاد گرفتن که منابع ثروت و قدرت رو پیدا کنن با تقرب به منابع ثروت و قدرت نقایص خودشونو جبران کنن، پول در بیارن، اعتبار کسب کنن، یه راهیه که بعضی ها این راهو میرن. البته میزان آلودگیشون و میزان اشتباهکاریاشون به معرفت و نیتشون برمیگرد، بعضی نیت خوبی دارن ولی کلن اینجوری هن، تولید کننده نیستن، مصرف کنندن، مبتدی نیستن، سوار میشن، سوارکار خوبی هن، این کاری میکنن دیگه. حالا شما هم باید حواستون به این باشه، میزان مصرف باید متعارف باشه. فلیأکل بالمعروف، حالا اگه تعمیم بدیم که ابتدا گفتیم تمامه
جان، ظاهرم
بابا اینا اول کلاس کجا بودید شما؟ بفرمایید.
از اون ظاهرن روایتی که از امام صادق هستش میفرمایند که این مالی که برای یتیم گذاشته شده باید چیزی باقی بمونه برای زمان رشدش.
اینو اول گفتیم دیگه، گفتیم که اصلا اصلش نباید مصرف بشه، این که گفتیم. کجا گفتیم یادتونه؟
همونجا که فرمودید که منها به عبارت آیه اون
ورزقوهم فیها، نه منها
فیها، که
از تو اون نه از اون، از توش در بیارید، یعنی ما یه سرمایه‌ای داریم، یه توی داره، یعنی توش یعنی چی؟ یعنی ظرفیت، این سرمایه ظرفیت داره، این یک میلیارد که ماهی سالی 500 میلیون 600 میلیون رشد کنه، روشنه چی داریم اسمو؟ میگه از توش بخورید یعنی به خود یتیم هم که داری پولو میدی، از پول از سرمایه نده بخوره، درختو نده بخوره، ثمرشو بده بخوره. الان یکی از مشکلات باز مملکت ما تو بعد اقتصادی اینه، انسانهای سفیهی رو سوار ظرفیت های اقتصادی کشور کردن که فقط بلدن اموالو بفروشن، مستقلاتو بفروشن، مملکتو فقیر کنن. محصول رو باید فروخت، نه بنیاد اقتصادی رو، نه مرکز رو. اینا این کارو میکنن. فشارهای خارجی، مجموع ملاک‌ها، یه نفر عاقل نیست، تیم کلی باید انقدر عقل داشته باشه که ورزقوهم فیها نه منها. پس باید بمونه اصلش رشدم بکنه، و تو به سبب این رشد دادن اگه فقیری مستحقی به اندازه قوت بخوری، و الا اگه قرار خودش از اون پول بخوره که کاری نداره، هر کسی میتونه پولو بده بخوره، زحمتی میبره هر روز ماهی 5 تومن بده بخوره، فقط جلوشو بگیر که مثلا همه رو یه جا به باد نده، کم کم بخورتش. این که کاری نداره، این دیگه حقوق نمیخواد، این دیگه حق مصرف برای تو چیزی باقی نمیذاره. برو کارتو بکن، شغلتو داشته باش، از درآمد خودت بخور. اینا اگر حق پیدا میکنن از آورده سرمایه یتیم در حد قوت مصرف کنن، چون دارن سرمایه رو به سوداوری میرسونن، دارن کار میکنن، مزاربن، دارن با سرمایه کار میکنن. روشنه؟ آیه بعدی رو بخونیم یا ردشیم دیگه؟ بفرمایید آقا، کسی حرف نزنه دیگه.
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
برای مردان از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان از خود بر جای می‌گذارند سهمی است، و برای زنان نیز از آنچه پدر و مادر و خیشاوندان می‌گذارند سهمی، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، این سهمی است تعیین شده و پرداختنی. للرجال نصیبون، للرجال خبر مقدمه، نصیبون یعنی سهمی برای مردان هست، مما ترک الوالدان و الاقربون صفت برای نصیب، از اون چیزی که باقی میذارن از خودشون والدین و نزدیکان با اون رعایت طبقات ارث. ولی نساء نصیبون عطف به جمله لرجال نصیبون هستش که میفرماید سهمی هم برای زنان قرار داده شده، مما ترک الوالدان و الاقربون، مثل سابق این هم صفته برای نصیب، مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، که اینجا هم عطف شده کثر به قله، چه کم باشه چه زیاد باید این سهم پرداخت بشه. نصیبن حال مؤکد است، برای بیان تأکید هست، مفروضن هم صفت برای نصیبن به معنای لازم الاجزاء و الادا، این که باید پرداخت بشه.
آیات شروع و تلیعه آیات ارث، دقت کنید، شروع و تلیعه آیات ارث. نکته اول، برای اینکه این آیات فهمیده بشه باید صورت مسئله ارث براز افراد تداعی بشه. چیه؟ فردی میمیره، اموالی داره، مالکش بوده، مالک رفت، ملک هست، مالک نداره، این اموال کجا باید مصرف بشه؟ دقت کنید، حلیت یه بحث، تکلیف روشن کردن یه بحث دیگه است. یکی از وظایف ادیان تکلیف اموال رو مشخص کردنه. اسلام در مسئله اموال حرفای جدی داره و خیلی هم تاکید میکنه که این مال اگه حرام باشه آثار سویی در اخلاق، خانواده، نسل خواهد گذاشت. یکی از این اموالی که تکلیف روشن میخواد بکنه مال میته، میتی که از دنیا رفته ارث باقی گذاشته. خوب دقت کنی اینو داشته باشی. پس صورت مسئله معلوم شد، انفال ملکی مشخص باید باشه. یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول، این تمام شد. و علم و انما غنمتم من شیء، آقا رفتی کار کردی پول در آوردی، بله، یک پنجمش مال تو نیست. و علم و انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، خمسش مال خداست، کم باشه زیاد فرقی نمیکنه، فقط اهل بیت رو لطفی که به ما داشتن به ما تا یک سال بخشیدن خرج کنیم. اگه خرج کردیم کردیم، اگه نکردیم هرچی موند خمسشو باید بدیم. نه تکلیف مالی مرزبندی میکنه. یکی از این مالهایی که خدا میخواد در آیات همین سوره نساء مفسرن پشت سرم تکلیفشو روشن کنه، مال ماترک میته، یعنی اموالی بوده از دنیا رفت، خدا رحمت کنه پدر مادراتونو پدر مادرامونو، مال مونده این مال کیه؟ یه سابقه تاریخی بگیم، یه نگاه بکنید برای هفته آینده اگه شد، چون بحث تلیه ارث در جوامع بشری چجور قسمت میشه اجمالا بدونید. بعضی وقتا با قلدری تصاحب یک فردی میشده که حالا سلطه داشته بر اون فرد و مال، اینجوری تصاحب میشه. با بیعدالتی مساوات نه، با یک قواعد خاص در بعضی جا مملکت و حاکمان تصرف میکردن. این سر همین الان تو دنیا کسی از دنیا میره، شنیدم 60% میراث بعضی کشورها 60% ارث رو مالیات میگیرن. یعنی چی؟ یعنی جیرینگی بالاتر از نصف سرمایه طرف که فوت کرد به کی میرسه؟ به دولت. اینا تکلیفی است که دو مملکت ها روشن شد. اسلام چی میخواد بگه؟ قانون میخواد بگه، قاعده است. این آیه به عنوان شاه بیت کلید کلی، چون هنوز هیچ عدد و مفروض نمیگه، منطق کلی قرآن و منطق الهی رو در مورد میراث داره بیان میکنه. اولا لرجال نصیبون، رجال. چرا رجال رو نام برد؟ چون بعدش میخواد نساء رو هم نام ببره. کنایه از اینه که بین مرد و زن یه تفاوتی تو ارث وجود داره و میگفت للانسان للمؤمنین. بعد دقت کنید داره تأکیدم میکنه، چون گفت رجال، رجالم در مقابله، چون رجال دو تا معنا داره. رجال اگر بدونه در مقابل نساء بیاد میتونه معنای عام بده. رجلون جاء سأل رجلون نبیل، آقا رجلون حالا نامه، رجلی خوابید بلند شد وضو بگیره، حضرت میفرد بله وضو بگیره. اینجا رجل موضوعیت نداره، چون موضوعیت یه مرد مثاله، مثاله. اما اگر رجل اومد تو همون جملات بعدش نساء اومد، یعنی رجولیت اینجا موضوعیت داره، یعنی جنس مذکر مد نظره. اگر رجل گفته بشه عادی، اگر رجالون گفته بشه به معنای انسانهای بزرگ، اگر تنها گفته بشه رجالون لا تلهیهم تجارتون ولا بیع و جاء رجلون من اقصی المدینه یسعا، اینا مشخص میشه خصوصیاتی داشتن، یک جوهره و جنم خاص مردانگی داشتن. اینا رو بذارید کنار، دقت کنید چرا رجال گفت. برای اینکه حکم اختصاص به اسلام و ایمان هم حتی نداره. اسلام میگه کافری هم تو کشورتون مرده تقسیم ارثش اینجوریه، یعنی رو رجل رفته، اصلا کاری به ایمان نداره، رجله. البته خواهیم گفت یکی از اسباب منع ارث در مورثی که مسلمونه این که بچهش اگه کافر بشه به کافرش ارث نمیدن، اینو خواهیم گفت. لرجال نصیبون، خب بعد میگه وللنساء نصیبون. پس معلوم میشه مرد و زن به سبب مردانگی و زنانگیشون، نه چیز دیگه ای، امتیازات عالمه، هیچ، همه یکسان، این عدالت، مرد مرد زن زنه. فقط داره نشون میده که حتما بین مرد و زن یه فرقی هست، جدا هم کرد که تفکیک معلوم بشه. نگو لرجال و نساء نصیبون، از قصد تفکیک کرد که معلوم بشه یک حکم جدیه، گزاره داره تکرار میشه. لرجال نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون، این جمله رو تکرار کرد به عنوان این که بفهمی یه قانون کلیه، نصیبه. این نصیب یعنی سهم، بهره. بعدم تأکید میکنه لرجال نصیبون نساء نصیبون. این تأکیدات خصوصا ادامه میده والدان، باز جمله رو تکرار میکنه ولی اقربون، ملاک نسبت والدان، زایش نسبت زایش ها، دقت کنی ولی اقربون، یعنی ملاک ارثبری هم به اینه که نزدیک باشن، به لحاظ ولادت و والد بودن نزدیک باشن. به این بستر زایمان و زایش خانواده، یعنی نزدیکی خانوادگی ملاک ارث. در قاعده کلی رو میگه اولا مرد و زن ارث میبرن، یک یعنی همه. تفکیکی که عرب میکرد، به بعضی ها ارث میداد قلدره میگرفت به اون نمیرسید، نه به زن هم ارث نمیداد، نه من ارث میدم قانون الهی رجال نصیبون برای نساء نصیب. خب اونا میگفتن زن که نون میخوره همش، ما خرجش هم باید بدیم، ارث هم ببره نمیشه، کلا نمیدن. اسلام میگه نه، این ارث میبره اونم ارث میبره، تفاوت در بهره ارث دارن اما در اصل ارث بردن یکسان میبرن. دو، این که در بعضی از خاندان ها یه جور قسمت بشه، توی خاندان دیگه یه جور دیگه قسمت بشه، نه در همه یک جوره، نصیب و نصیب، این سهم مشخصه، قانون لایتغیر خداست. بعدش هم آخرش هم میگه نصیبن، نصیبا رو میگه نصیبن مفروضا، یک نصیبی که فریضه است، واجبه. فریضه از معنای قطع و جدا کردن هر چیزی، جدا ساختن از بعضی، یعنی کاملا جداست، یعنی تداخلی ندارن، قاطی پاتی نباید بشه، یک نصیب جدا شده خالص، مال اینه مال اینه. یعنی اسلام اصرار داره که مال ارث قاطی نشه. این که میدیدید طرف صغیر داشت خونش قضا نمیخوردن، چون مال ارث رو خیلی نگران بودن قاطی. آقا جدا کردید، سهم جدا شده، مال کیه؟ نگران بودن، حتی قرض میکردن تا زمانی که ارث تقسیم نشده به مال ارث دست نمیزدن تا دقیقا سهم هر کی مشخص بشه. لذا آیه رو باید جهوری خون، للرجال نصیبون وللنساء نصیب، نصیبون. آیه داره در مقام تهدید مرزبندی و چارچوب کلی ارث نظام الهی رو میگه. مرد و زن در این اشتراک و عینیت، ولی در این افتراق در جنسیت، همشون با یه قاعده ارث میبرن. مردا با هم فرق ندارن، زنا هم با هم فرقی ندارن. بزرگتر باشه این بچه، به بچه اصلا ارث نمیدادن، کسی که کوچیک بوده. دقت کن نکته بعدی، معلوم میشه همه مال و ارث هم باید به اینا برسه، دولت و مولت و اینا همه کشک، اینا همش به اقاربش میرسه. من ما قل من او کسره، من ما ترکل، از ما ترک والدان، اول پدر مادر رو میگه، چون اساس قرابت بر اساس چیه؟ پدر مادره. اساس یعنی اول اونه. لذا در آیات ارث هم نگاه بکنید، اول سهم پدر مادر رو میگه، سهمش هم میگیم فریضه مقدره است. فریضه مقدره یعنی دیگه نقص به اونه میخوره. یعنی چی؟ یعنی سهم مشخص داره. مرد یک چهارم اگر زن فرزند داشته باشه، زن یک هشتم اگر مرد فرزند داشته باشه، مرد یک دوم اگر زن فرزند نداشته باشه، زن یک چهارم اگر مرد فرزند نداشته باشه. روشنه؟ یک چهارم اسم مشخص کامل. بعد میره به لایه بعد، اقربون. سه لایه داریم، لایه اول پدر مادر، لایه اول پدر مادر و فرزندان و همسران و شوهران، اینا هستن در لایه اول. در لایه اول اینا، همسران، پدر مادر، فرزندان. لایه دوم خواهران برادران به دیگران میرسه تا برسه پسرمون پسره. با بودن لایه بالاتر یعنی مل اقربون، یعنی ملاک قرب نیست، نگه اقرب، اقرب یعنی اقارب، نزدیکترا، نه مقرب، مقربین نه، اقربین. شخصشی داره می، یعنی به اینا میرسه، به اون بعدی نمیرسه. لایه اول به لایه دوم، ها میگفتن در قاعده اس الاقربو یمنع الابعد، اونی که نزدیکتره مانع است اون کسیست که دورتره. این لایه طبقه اول ارث. حالا اگر عزیزان زحمت بکشن برای اینکه آیات ارث واضح‌تر روشن بشه، عیبی هم نداره ویدیو پروژکتور استفاده بکنن، دفعه بعد یه اکولات بندیش هست تو کتابا، لایه های اولو بیارن، سهما مشخص هست تو، یه نمایشی بدن جلسه آینده که آیات خیلی راحت تر سریع تر برای بچه ها فهمیده بشه. خیلی اون قسمت اصلیش یکی کلاله است، یه خورده مشکل داره که باید روشن بشه. یکی هم اول و تعصیبه. اول و تعصیب رو توضیح خواهیم داد چیه. اول و تعصیب چیه کسی میدونه ها؟ همون داستان 17 شتر که 17 تا شتر بود و یه یک دوم بود، یه یک سوم بود، یه یک چهارم، که با هم میشه چند؟ 18 هم. آره یک دوم و یک سوم و یک نهم بوده. یک نهم میشه 2/18، یک سوم میشه 3/18 یا نه 6/18، یک دوم هم میشه 12/18، 12 و 9/18 ببخشید، 9 و 7 16 با 1 میشه 9، بله 9 و 6 15 با 2 17 میشه 17/18. یعنی ارث برا کمتر از موجودن، یعنی یه چیزی باقی میمونه. یعنی از اون داستان هاست که آوردن پیش امیرالمؤمنین، گفتن این 17 شتر رو چجوری قسمت کنیم؟ یک دو حضرت یه شتر از شترهای خودش اضافه کرد، به او گفت نصف تو بردار، اون 9 تاشو برداشت، به اون یکی برداشت سلسه تو بردار، من چی 5 تاشو برداشت، 6 تاش یا 5 تاش حالا من نمیدونم، اون یکی هم گفت سهم بود، اون 2 تاشو برداشت، یه دونه شتر حضرت همون ازش شترشو برداشتن. اول و تعصیب یعنی این، یعنی ارث بیشتر، یعنی کسرها بیشتر از 1/1 بشه یا کمتر از 1/1 بشه. اینو چیکار میکرد عرب جاهلی؟ بر میگردون در کل قسمت میکرد، به نسبت مساوی تقسیم میکرد، کس رو به همه میزد. و حالی که در روایات ما داره که کس به بعضی از طبقات نمیخوره، به یه فرد خاص میخوره در هر طبقه ارث، اضافه هم بین همه قسمت نمیشه، به یک فرد خاص داده میشه. یعنی اینجا یه نکته خیلی عجیبه. حالا در آیه بعد میگه که خدا الله اعلم، خدا بیشتر بهتر میدونه، یعنی این نصیب ها مشخص مفروض دقیق، خیال نکنید کم و زیاد میاد. تو فضای مجازی دیدم جوان بیچاره خبر نداره که نصفه میشنوه دیگه، بعدم حوصله نمیکنه بره بپرس. میگه این پیغمبری که شما دارید ارث رو یه جور قسمت میکنه انگار ریاضیاتو بلد نبوده. استغفرالله. بعد کساره میشینه کنار هم، میگه نگاه کن 1/1 کمتره، دوباره میشینه کنار هم میبینه نگاه کن 1/1 بیشتره، دقت نمیکنه. این یه منطقی داره که تو این آیه میخواد همون منطقو بگه که آقا یه نصیب مشخص داره، اگه کس میخوره هیچ کسی نمیخوره، اتفاقا به کل نمیخوره. به همین دلیل هم اول و تعصیب باطله. اهل سنت این شبهه رو نمیتونن جواب بدن، چون خلیفه دوم قائل به اول و تعصیب بود، امام صادق نهی کرد که پیغمبر چنین کاری نکرده. اینا از پیغمبر جدا بودن دیگه، امیرالمومنین خانه نشین شد، احکام ارث اونجوری که باید بیان بشه که بیان نشد. اینا کس رو میزدن به همه، وقتی میدیدن یک مثلا 19 هم که از همه کم میکردن به نسبت سهمشون. روشنه چی داریم میگیم؟ اگه اضافه هم بود این اضافه رو باز به نسبت همه قسمت میکردن. روشنه چی کار میکردن؟ این روشی بوده که اونا عمل میکردن. حالا حضرت علی تو این وسط چی کار کرده و چرا؟ بحث فقهیش چیه؟ یادم این الان آیه خوشنیت که سر جلسه هست، این از اون سوالاتیه که تو دبستان و راهنمایی اینا سر کلاس میگن، بچه ها رو میزنن سر کار. حالا ما هم اینشالا باید هفته آینده اینا رو میزنیم سر کار. خب قبول، ریاضیشو حل کردی، ارثیشو حل کن. بالاخره این یک سهم کی بوده؟ این سهم چی شد؟ اول و تعصیبشو حل کن. میخواد بفرماید که نصیبون مما ترک، ول اقربون میگه والد رو چرا اومد، چون فریضه پدر مادر اصلا کسره میخوره. این توضیح خواهیم داد. یعنی یکی از وجوه تقدیم والدان ول اقربون اینه اگه سهم کم بود کسر سهم به پدر مادر بگید نمیخوره، پدر مادر سهمشون رو برمیدارن. یا مثلا زن فریضه مقدره داره، سهم مشخص خودش رو برمیداره، کسر به هر کس کسر داره، سلس داره، یک دوم داره، کسی به اونه میخوره، به کسی دیگه میخوره، به اونی که آخر میمونه. چون آخر میمونه مثلا فرزندان فریضه مقدره ندارن، فریضه مقدره ندارن یعنی چی؟ یعنی هرچی مون دو به یک، دو سهم پسر یک سهم دختر قسمت میشه. این کسی به اون نمیخوره، به اون سهم داره نمیخوره. حالا روشن بکنیم. ولی نساء نصیبون، هم نشون میده که زنان هم ارث میبرن، هم مشخص میشه این نصیب نصیب مشخصیه و نساء هم در ارث بودن با هم یکسانن. این خواهر بزرگتره، کوچیکتره، بالغه، بالغ نیست، هیچ کن. نساء لنساء نصیبون مما ترک الوالدان والاقربون. بله یه استثناهایی داره که اون استثناها رو سر جاش توضیح خواهیم. مما قل من او کسره، ما ترک کم باشه زیاد فرقی نمی کن. اینا تفکیک می کردن. الان تو بعضی از کشورها اینجور میگن، میگن میراث اگه کم باشه نه مال خودشون، مالیات اینجوری میگن، میگن خب کمه اما اگه زیاد باشه نباید اینقدر شرس بید. میگن اخیر کم و زیاد، چه کم باشه چه زیاد باشه، مال این نساء و رجاله، مال ورث است. نصیب هم مفروضا، یک نصیب فرض، فریضه میگن از واجب یعنی محکمتر، یعنی مسلمه، فرائض امور لایتغیر رو میگن. مثل فرض مسئله میگید شما، این فرض مسئله است، این فریضه است، امر محکمه، استثناء بردار نیست. از این مفروضا چند تا مطلب خواستن استفاده بکنن. یکی گفتن اول و تعصیب نداریم، فریضه مشخصه، چون اول و تصیب برخلاف فریضه است، یعنی داری کمتر از فریضه میدی یا بیشتر از فریضه میدی. پس مشخص میشه کسی که نصیب مشخص داشت کسر به اون نمیخوره، دو اضافه هم به اون داده نمیشه، اون سهمشو میبره نه اضافه نه کم. یکی اینو خواستن جواب بدن که نصیب مفروضا یعنی اول و تصیب به کسی که نصیب مشخص داره نمیخوره. روشنه؟ نمیفهمید اب نداره. لعنت کنه خدا کیو؟ دومی رو که ارث رو از حضرت زهرا گرفت سلام الله علیه. آیه میگن عمومش، میگه این آیه ارث لرجالون سلام الله علیه، فاطمه زهرا همین رو فرمود، گوی ابن ابی قحافه، خدا لعنت کنه اساس ظلم رو. قرآن حکم کرده تو از پدر مادرت ارث ببری، من نبرم. لرجال لنسا، فاطمه دختر پیغمبره، چه حکمی تو داری میکنه؟ افا حکم الجاهلیه یبغون، اشاره میکنه که اینا میخوان دین جاهلیت رو دوباره چکار کنن؟ زنده کنن. عموم آیه، ما در اصطلاحی دارم اصول که عموم غیر قابل تخصیص، این عام لسانش جوریه که کعنه فریضه است، قابل استثناء نیست. ممکنه خدا بگه مثلا علما رو اکرام کنید، بعد بگه الا عالم نحوی مثلا. اما اینجا داره میگه للرجال نصیبون، با اون تندی للرجال نصیبون. حالا چرا نگو نصیبون للرجال؟ اختصاص، اختصاص، ملکیت، آیات تأکیدات بسیار زیاده. للرجال نصیبون وللنساء نصیب، یعنی مال ایناست. مما ترک الوالدان، از هر ماترکی که پدر مادر گذاشتن یا اقربون، تا برسه مما قل او کثر، فرق نمیکنه چه کم باشه چه زیاد، مال ایناست. نصیب هم مفروضا، باز تأکید تأکیدات سابق گذشته، یک نصیبی که فرضه نباید تکون بخوره. میگن این عموم، این عموم غیر قابل تخصیص، اون تخصیصی که اون اولی و دومی با اون شاهد غیر عادلی که سر پا دستشویی میکرد تو مدینه، این که نحن و معاش لم یبصر رسول درهم ولا دینار، ما معاشر اهل انبیا ارثمون دینار نیست، سوادمون رو به بچه‌هامون دادیم، مالامون مال کسی دیگه است. اینو جعل کردن، به این بهانه فدک رو از حضرت زهرا گرفتن، با حالی که لسان آیه میگه فریضه است، یعنی حکم محکم الهی که قابل استثناء و تخصیص نیست. مطالب دیگه هم داره، 5 دقیقه میخوام ببینم کسی چیزی میگه یا نه تا وارد آیات بشیم. بعد یه آدابی داره قسمت آیه، بعد وارد آداب قسمت میشه. یک آداب خارجی داره، یه آداب باطنی. آداب خارجی میگه، میگه اگر هنگامی که دارید قسمت میکنید، فامیل جمع شدن، کسی اومده، خودتون از سهمایی که میدونید به اینا یه چیزی بدید. حالا این بحث ادبیه که آدابیه. یه بحث دیگه است، میگه وقتی میخوایدم قسمت بکنید، ادب داخلی باطنی، میگه بترسید از این که یه روزی خودتون از دنیا برید، بچه صغیر داشته باشید، دیگران در هنگام قسمت مالتون اجحاف کنن و سهم یتیمتون رو بالا بکشن، بترسن. این هم میتونه معنای تنبه باشه، هم معنای تهدید باشه، هم معنای کیفر عقاب، یعنی اگر کسی در مال کسی در ارث بالا کشید، بدونه تو نسلش این کار تکرار خواهد شد. اشاره به مکافات عمل داره میکنه. 2 تا ادب در 2 آیه است، در آیات بعدی که انشالله اگر شد هفته آینده بهش میرسیم. این چند دقیقه مطلبی دارید بگید.
بسم الله الرحمن. یه مطلبی راجع به شأن نزول آیه هستش که 2 تا مطلب فرمودن. یکی این که در زمان جاهلیت به زنان ارث نمیدادن و ارث فقط به مردان داده میشده، لذا این آیه رو خداوند متعال
به همه مردان هم داده نمیشده. نگاه بکنید.
یه مطلب دیگه هم این هستش که شأن نزول دیگه که شیخ طوسی فرمودن این هستش که فقط به کسانی داده میشده که میتونستن از مال دفاع بکنن، یعنی حتی به کودکان و افراد صبی و کسای دیگه هم داده نمیشده. یه ظاهرا نقلی هم هستش که فرمودن که اوس ابن صامت انصاری وقتی که مرد، پسرعموهاش سبید و عرفته اینها اومدن مالش رو تصرف کردن، به همسرش که 3 تا فرزند بی سرپرست هم داشت چیزی ندادن، که حضرت حضور پیامبر رسیدن، پیغمبر فرمودن که صبر بکنید تا حکم الهی نازل بشه. حکم الهی نازل شد و پیامبر اکرم مال رو از اینها گرفتن و به این فرد، به همسرشون داد.
یه جمله مشهور میگن، میخوان تعارف کنن، بعضی حرفای غلطی رو به ظاهر خیلی زیبایی میزنن، میگن اسلام میدونی چرا گفته زن نصفه؟ چون موقع اصلا به زن ارث نمیدادن. ها؟ ارث نمیدادن، چون ارث نمیدادن، حالا اون دیگه خیلی دعوا میشده، گفته حالا نصف بدیم تا بعد ببینیم چی میشه. خب بابا اگه اینجوری باشه، همین الان تو جامعه ما این پلکانی 10 پله میکنه، نباید اول نصف هم میداد. جامعه‌ای که نه به زن نه به بچه کلن ارث نمیداده، پلکانی باید شروع میکرد، بگو حالا 1/10 بدید، سال بعد 2/10، سال بعد 3/10، آروم آروم بیارتشون بالا. اسلام تعارف نداره، تصریح احکام الهی ثابته. حلال محمدن صلی الله علیه وسلم حلالون الی یوم القیامه، به حرام پیامبرم تا روز قیامت حرامه. اینا حرفای حالا عوام فریبانه است، جواب داده شده اینا صریحا. واقعیت اینه که در نظام اقتصادی هزینه مرد بیشتره، مردان یه جامعه رو از بین ببرن، اقتصاد اون جامعه نابود شده است. اصلا قتل عام میکردن تو تاریخ، زنها رو قتل عام نمیکردن، مردها رو میکشن، همه چی نابود میشده. لذا چون نفقه گردن مردانه بعضی از جهات هست، تفاوت ارث توضیح داده خواهد شد ایشالله در آیات بعد. لذا این حرف درست نیست. صریحا از اولی که میخواد تقدیر کنه میگه لرجال نصیبون ولی نساء نبی نصیبون. این تنوین تنوینه، میتونه افتراق باشه، اما در هر دوتاش لام لام ملکیته، در هر دوتاش اختصاص نصیب حق، نباید این ور اون ور بشه، نباید این ور اون ور بشه. اگر روشنه تمام کنه. فعلا تا این آیه، تا عزیزان مطالبی که گفتیم، 2 تا ادب قسمت رو هم ایشالله نگاه بکنن تا هفته بعد. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و عوانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.